وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين آمین یا رب العالمین. قال الامام المجتبى علیه السلام، قال الامام المجتبى علیه السلام: الناس فی دار سهو و غفلت یعملون ولا یعلمون فإذا صاروا إلى دار الآخرة صاروا إلى دار يقين يعلمون ولا يعملون مدرک کتاب مصباح الانوار سید عبدالله شبر صاحب تفسیر و کتاب اخلاق، المجلد الثانی رقم صفحه 271 271. احسن. امام مجتبی علیه السلام فرمود مردم در این دنیا در سرای بیخبری و غفلت به سر می برند، کار می کنند و نمی دانند. وقتی که به سرای آخرت رفتند، به خانه یقین میرسند. آنگاه است که میدانند ولی دیگر کار نمی کنند. خب این یک قاعده کلیه که ما مأموریم دستور الهی را عمل بکنیم، مأموریم، اما نتیجهش چیه بازم به ما گفتن، اما ما نتیجه رو اینجا نمیبینیم و دنیا هم واقعا شایسته پاداش و کیفر نیست، گنجایش نداره. علاوه خدا اگر در قرآن هم آیه دارد لو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا، بله معنیش اینه، حالا آیه نفسش هم نیست، اگر خدا مردم را به خاطر گناهانشان بگیرد هیچ کس روی زمین نمیماند. علاوه اصلا دیگه انسان زندگی نمیتواند بکنه، زندگی نمیشه کرد. همین الان خیلی از احکام اسلامی که در دنیا عملی بشه، همین ذره مردمی هم که دین داره از دین برمیگردن. شما مثلا مثل در فر نخوندی روزخار را عملا علنن روزه بخوره، بار اول تعزیر، بار دوم تعزیر، سوم چهارم بعضی خلافه میگن اعدام. خب همین بی‌حجابی، خب حجاب جز ضرورت دینه دیگه، ضرورت دینه. این کسی که بی‌حجاب میشه عملا با ضرورت دین عملا داره مخالفت میکنه، عملا دیگه اعتقادی نیست. ها بله دیگه. خب شما این قرآن چی میبرمایید؟ ضرورت دین رو عملا مخالفت میکنن. از شبت که افساد، الان در باره افساد، یکی از علل این که هر روز هر جا دارن میخورن دزدی میکنن دزدی میکنن دزدی میکنن، چون حکم افساد جاری نمیشه، نمیشه جاری کرد، یعنی پذیرش نیست. من یادم اول انقلاب یادتونه بعضی شهرها هر کسی می آوردن بازو شلاق عملی می زدن. چندی پیش که در همین پرسینای دشت اون چند نفر ارزلو باش کاری کرده بودن، بعد تشکیلشون کرده بودن. من خودم منم گفته بودم به دستگاه قضا که اینا تشهیر بکنید. تشهیر یعنی نشون بدیم مردم ببینن مشهور بشن. خب بعدم دیدیم که مخالفت هایی از بالاتر اومدی که نکنید، تا حب صادر نشده نکنید. نمیشه، یعنی بخش های زیادی از احکام دین، این که امام زمان سلام الله علیه ظهور میکنه، میگن ادی میگن انه خرج عن دین جده. چرا؟ چون عمل میکنه به دستورهایی که شر داشته، ولی چون تا عمل نشده مردم فرار میکنه. اینجور نیست، خیلی چیزا هست، خیلی چیزا که اصلا ما عملی نمیشه، پذیرش نیست. خب آدم ها در دنیا مجازات هم نمیشه بنا کرد، همه مجازات ها رو نمیشه کرد. این پیامبر، این دین، این رهبران دینی همینجوری که در مریض باید با این آدم ها ساخت. مطابق وظیفه ما گفتنه، و ما علیک الا البلاغ المبین، پیامبر، و ما علینا الا البلاغ المبین، و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا. ما باید دین خدا رو بگیم. چرا؟ چون روز قیامت میگه حجت نداشته باشه بگه من نمیدانستم، به من نگفتن. وظیفه ماست بگیم، همه رو، همه چیز رو بگوییم، اون چیزی شر از مناهی و واجبات فرموده است. خود ما هم در حد تمام هم عمل بکنیم. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين آمین یا رب العالمین. مسئله 35 رو عزیزان که داریم بررسی میکنیم، خب گفتم این مسئله چند تا فرق داره. بازم تکرار میکنم، شما اگر این سه فرقی که من میگم، شما اگر دو فرق درست کردید و با من مخالفت کردید، من هیچ مخالفتی با شما ندارم. اون تا حالا ما یه فرق گفتیم. یه چیزی میخوام عرض کنم ببینم که شما با من، قبل از اینکه در فرق اول نتیجه گیری بکنم، یه چیزی میخوام بگم به ذهن من خورد، نوشتم، بعدم بازم روش تأمل دارم. وان اینه که ما عرض کردیم و بزرگان فرمودن که آقا لیس الانسان مالکن حقیقیا لبدنه، بل البدن امانة لدى الانسان فان الانسان امین الله فی حفظ بدنه. انسان حقی در بدنش نداره اینگونه. خب حالا اینجا ممکنه یه انقلتی شکل بگیره و اونه که اگر انسان حق نداره، خب پس چرا اگر کسی بزنه دست پاشو بشکنه قصاص میکنه یا دیه میگیره؟ یا اگه کسی کسی رو بکشه، برای اولیاء مقتول حق این معنا رو دادن که بیاد قصاص بکنه یا تبدیل به دیه بکنه، حق اون رو دارن. خب این حق نیست؟ بعد چطور شما میگوید که انسان حق نداره؟ خود انسان کسی دست شما رو بشکنه، حق این رو دارید دیه بگیری. اگه بخواید دیه بگیری، حق این رو دارید اگه عمدی بوده قصاص بکنید. زنده ها؟ آره درسته. درسته. خب من رو عرض میکنم، ما دیشب گفتیم که انسان حق این کلمه رو، حق تصرف در بدن خودش نداره. ها؟ مالک حقیقی نیست. وقتی ما میگیم حق نداره نسبت به بدن خودش، خب دیگه حق نداره. حالا من جواب میکنم بگیم، بعد شما بیشتر جوابش رو ببینید که جواب من درسته یا نه. حالا یه فرش همجوریه، درست. این درست. خب ها چی نداره؟ خب حالا بذار حرفای شما همه الان متوجه شدم چی شما میفرمایید. داریم عرض میکنیم که ببین اصلا جواب منم درسته، منم یه جواب میدیم شاید مشابه شما بشه، شاید اصلا جواب من درست نباشه. عرض شد که خب شما میگی حق نداره این که او قصاص میکنه یا اولیاء مقتول قصاص میکنن یا دیه میگیرن. خب خود این یک حقه برای اینا جعل شده. اگر حق نداره تصرف بکنه، خب وقتی که حق تصرف نداره دیگه هیچ حقی نباید برش بار بشه. یه جوابش این است که ما عرض میکنیم بگیم آها این حق تصرف ضایع کردن اضرار بر بدن خودش، علیه که دوستان اومد اینجا سوال کرد که ما میگیم نمیشه مثلا انسان حق نداره، خب چرا انسان گاه موقع کلیش میفروشه یا اجازه علم تشریح میدن؟ این گفتیم اونها با یه سری اطلاق درست میشه، یعنی اطلاقات آیات که ولا تلقوا به ایدیکم الی التهلکه، خودتون به خودتون ضرر نزنید، امثال اینها، لا تقتلوا انفسکم، اطلاق این میرساند که انسان حق نداره خودش رو از بین ببره. اما اینکه بعضی بخشای بدن رو میفروشن یا رفته ولی بعضی از بخشای بدنش زنده است، این مرده، پزشک تشخیص داده کشته شده، این مرده، کلیهش زنده است، چشمش زنده است، زوبم داره میدن، اونو از یه جای دیگه درست میکنی، اونجا میگی من احیا نفسن. خب این که دیگه حیات نداره. چی؟ آره. همین میخوام بگیم دیگه، آره که به ارث برسه، بله که به ارث برسه، بله همین میخوام صحبت بکنم. اونجا از باب من احیا نفسم یا حتی در حال حیاتی میگه من دو تا کلیه دارم که میخوام یک کلیه مو بدم با یک کلیه میتوانم زندگی بکنم. از باب من احیا نفسم یک کلیهشو میده چون یه نفر هیچ کلی نداره داره میمیده، من احیا نفسم میگه که خب زنده بکن. اگرچه اون کلمه من احیا نفسم بازم بیشتر به اینجا نیست، ظهور در این نداره، اما اطلاقش اینجا رو میگه. حالا داریم همین از بیم اونجا دیگه نمیشه دیگه، اونجا خودش با احیانه اونجا... بله. حالا من میخوام یه چیز دیگه عرض بکنم. میگم اونی که شرع مقدس قصاص رو برای اولیاء مقتول گذاشته یا در صورت شبه عمد و خطا دیگه گذاشته، اون از باب حق نیست. قصاص برایشون گذاشته از باب حق نیست، از باب اینه که چون نفسی رفته در برابر اذهاب نفس باید اذهاب نفسی بشه به دلیل النفس بالنفس. اینه من دارم از میکنم جایی ندیدم، هیچی ندیدم، هر چی اینور اونور شرایر و جواهر رو هر جا نگاه کردم چیزی ندیدم. حالا این به ذهن ما رسیده، شایدم قابل مناقشه باشه که بگیم شرع مقدس این که در برابر کسی کشته میشه به اولیاءش حق، اگه عمدی باشه حق قصاص داده، یا اگه عمدی نباشه خطای محض باشه شبه عمد باشه حق دیه داده، آیا این تعبیر به حق دیه حق بگیم یا بگیم نه شرع مقدس یه چیزی در برابر این به اون داده؟ اما این مناقشه بازم داره یه هر ما و اینه که میگن اولیاء مقتول اگه قصاص باشه میتوانن تبدیل بکنن و حتی ببخشن. خب بخشش در چیه؟ در حقوقه، در حقه، در حقه. وگرنه به چی میخوای شما ببخشی؟ شما میگه چیزی بخشی، چی بخشی؟ یا میگه یه حقی یه جایی داشتم برگردن کسی حقمو بخشیدم، منصرف شدم. بنابراین بهتر این است که ما اینجور جواب ندیم، بگیم آها اونی که میگه تو مالک حقیقی نیستی، یعنی تو نمیتوانی خودت رو بکشی، این مالکیت رو نداری، نمیتوانی خودت رو در اختیار کسی بدی که تو رو نابود بکنه، تو رو حسیت از بین ببره، همین اقتلنی و الا قتلتک اینه. اما معنا و مفهوم این سخن این نیست که خدای متعال یک حقی برای انسان قرار داده، مثلا حق دفاع. و حق دفاع برای چی دفاع میکنی؟ دفاع از نفست، حق دفاع. یا اگر انسان کسی انگوش رو انگوش ما رو قطع بکنه، حق این داریم که اگه عمدی باشه قصاص میکنیم، حق این داریم اگه قصاص نکنیم دیه بگیریم. این حق در مخالفت با اون حق اولی نیست، هر دو حق خداست. همون خدایی که حق کل بدن ما مالک عیق اوست، همون برای ما در این صوری که مثال زدم یک حق جلب هش دیگر گفته تو اگه کشته بشی من خدا از برای اولیاءت حق اختصاص برازه، حق یکی هم اینه در مخالفت با هم نیسته. این های تلمولی این یه چیزی حالا به ذهن من خورد، هیچی ندیدم دیگه، من از این گذشتم، زیاد ادامه نمیدم، خودتون هر چی فکر کردید. من خلاصه ارزم رو در این فرع اول بگم، خلاصه عرض ما در این فرع اولیه، کسی اونم یادتون باشه داریم حکم تکلیفی چی؟ آفرین، آره همین، نه نه. و این از همین بابه که همون قبل از این مثلا این بابه تو نه بازم دوباره اونجا جیشیه میگیم میگیم شرع مقدسی که به تو حق داد نداده تو به بدنت ضربه بزنی، یه چیزی دیگر هم جا قرار داده، گفته اگه در راه دین من، اونم بلداش از دین، این از دین ما، اگه لولم یکونه دین، این حرف هم اونجا هم میزدیم، میگیم دین فرموده این افضله، این اشکال نداره، بلکه اینجا ارزش داره، اینجا بالاست و بالا الاخر. چی میخواستم بگم؟ آها، مسئله غمم از همین بابه. یعنی واقعا من یک تحقیق و مای اجمالا در گذشته کرده بودم، نوشته بودم، در قم بودم، که تعظیم من نمیدونم، چون یک منشایی بعضی آقایان دارن، میگن هر چیزی که موجب تقویت دین بشه، حالا نمیگن غیر مشروع باشه، اینقدر اینجوری نمیگن، بعضی از بزرگان در نجف این کار کردن، هر چیزی که موجب تقویت دین بشه، مشروع هم باشه، میشه انجامش داد. خب حالا از این نه، تو بعدا در برابر اضرار به نفس، این اضرار شخص به خودشه، چی میگید؟ لابد اینا بعد اینجوری بعضی میگن، میگن اینجا مسئله اهم و مهمه، اضرار به نفس بده، اضرار به نفس بده، ولی برای تقویت دین مثلا به عنوان مثال خب حالا اشکال نداره، یا اضرار به نفس اهمه، اون مهمه، خلاص اسباب اینجوری، ولی هیچ راهی نداریم. اگر این واقعا میخواد احیاء نفس بکنه، خونشو بره بده به یک کسی که نیازمنده به خون داره. حالا آره دلیل ندارم، مخصوم در روزگار ما، خب نگاه کنم با چه کرفری میگه، ببینید اونا همین نمیگن، این برای قوم حرومه، خب میزه برای حفظ اسلام، واسه سب بکنم خب. حالا بذاریم ما خلاصه بحث بگم، خلاصه این بحث ما پس در اینجا این شد، در این فرع اول، کسی که به دیگری بگوید اقتلنی و الا قتلتو کرد، این فعل حرام رو اگر انجام بده، فعل حرام رو قطعا انجام نده. چرا؟ برای اینکه فرق نمی کنه اون مکره چه دیگری را بکشد، چه آمر مکره را بکشد، فرق از این جهت نیست. لذا همونطوری که اگر دیگری را میگو اقتله و الا اقتلکه، حالا که میگه اقتلنی و الا اقتلکه، فرق نمی کنه، در هر دو صورت فعل حرام انجام داده، چنانچه اونجا دیگری میکش حرام بود، اینجا هم حرامه. بنابراین بعد تکلیفا، حالا بعدا وضعنشو میگیم، بنابراین این اقدام این آقا موجب حرمت هست. یه وسط بنویسید، خلاصه کلام و مختار ما، همین در زیر فرع اول است، خلاصه کلام و مختار ما، از اون چه که گذشت روشن شد، همانطوری که انسان نمیتواند خود را بکشد و حرام است، نمیتواند دیگری را بکشد و حرام است، اینجا میاد و در اینجا فرقی نمی کند که آن مقتول مکره آمر باشد
یا
این برای نه اون برای تنبیه که دیگه نتونه دوز بکنه اونجا دوزی بکنه چون با اون دست انگشت دوزی کرده. اونو گفتم اون شر داره جایگه گفتم به این آقا اون شر اجازه داده اونجا ولی اگه بخواه اون نباشه تازه در عملیات استشهادی هم بازم حالا فیه کلام اون مده میگه کاملا احساس میکنه طرف که اینجا چی دیگه فرق نمی کند آمر مکره باشد یا غیر او و نیز فرقی نمی کند که متوعدن به قتل باشد یا غیر قتل. یعنی یه بار میگه او رو بکش یا من رو بکش تو رو میکشم یا میگه نه او رو بکش یا من رو بکش اگه نکشی دستت قتل میکنه. این دونه قتل دیگه. بنابراین اگر شخص مکره به آن اقدام کند مرتکب فعل حرام شده است. فرع دوم رو هم دیشب گفتم دوباره تکرار میکنم. فرع دوم اینه که همین فرع اوله، یعنی میگه اقتلنی و الا قتلتک، مرا بکش اگر نکشی تو را میکشم. خب این یقین داره که میکشه او را، مثلا گفتیم که نباید بکشه، اگه بکشه فعل حرام انجام داده، حالا حکم وضعی نگفتیم ها. اما فرد هم اینه میگه مرا بکش اگر نکشی تو را میکشم، یک بار حمله میکنه به طرف، به جوری حمله میکنه که این دیگه باورش میکنه او را بکشه. آها اینجاست که اگر این شخص اون آمر مکره مهاجم را بکشد فعل حرام انجام نداده. چرا؟ برای دفاع از خودش کرده و دفاع از نفس واجبه. این در راستای عمل به یک واجب کسی رو کشته حرام هم انجام نداده. اینه که من یه فر دوم قرار دادم. بعدی میگه نه آقای این متنم همون فر اوله، اونجا گفت فرمی بود که همینجوری گفت و وعده کشتن داد. اما اگر هجوم بیاره نگیده میشه کشت رو از باب دفاع. حالا ما فر دوم قرار دادم، شما بنویسید من اونجوری عرض کردم میخواییم ننویسید، بنویسید فر دوم، اگر ننویشتی هدر ما بقیه عرض ما بنویسید. در فرع اول گذشت که اگر مکره آمر به دیگری توعید به قتل کند، یعنی بگوی اگه نکشی میکشمت، این میکشمت داره توعید به قتل میکنه، وعده در عمل خوبه، توعید در عمل شره، توعید به قتل کند، گفتیم برای شخص مکره حرام است کشتن آمر مکره. اما اگر در همین فرض در این حال که او را توعید به قتل کرده به سوی او هجوم ببرد و حمله کند، در این صورت اگر مکره آمر مکره مهاجم را بکشد، این متن تحریم است، بکشد هیچ چیز بر او نیست حتی حرمت، چرا که بر او واجب بود از جانب شارع که از خود دفاع کند. احسن. لذا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، لذا امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در اینجا فرموده است دو تا نقطه: جاز قتله دفاعا بل وجبه، اجازه بل بل چی اینجا؟ تلقی. ولا شیء علیه، یعنی نه فعل حرام انجام داده و نه قصاص و دیه دارد، هیچی، لا شیء علیه مطلقه. این نکره در سیاق نفع افاده عموم میکنه. خب چون که امشب نرسیدیم خود دیر شده دیگه، من از فرع سوم فقط دورش وسط صفحه بنویسید فرع سوم، که این فرع سوم حالا که این آقا حرام انجام داده آیا غبت یا دیه بر او هست یا اصلا نه غبت و نه دیه هیچی نیست. اینجا یه بحث طولانی هست، انشاءالله در جلسه بعد به امید خدای تعالی اگر زنده بودیم. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین آمین یا رب العالمین. خب برادران عزیز، خبر پنجم عرض کردم روایت حدیث 400 هست که از محمد ابن مسلم یا معروف به روایت خصال عرض شد که اصل روایت رو گفتم، عرض کردم در این روایت 3 بحث: بحث اول سند، بحث دوم کیفیت استدلال، بحث سوم مناقشات در استدلال. در بحث دوم که داریم بحث میکنیم، بحث اول که سنده، یادآوری اجمالی میکنم و زیاد خستتون نمیکنم، بعضی دوستان دیشب تشریف نداشتن امشب بدونن. عرض کردیم که این روایت از حیث سند که سندشو خوندیم همه رو برای شما، در دو نفر اشکال شده. یکی در محمد ابن عیسی و یکی در عرض شود که یکی در محمد ابن عیسی و یکی در قاسم ابن یحیی. در محمد ابن عیسی عرض کردیم که همه اعتبار دارن، کسی درباره او حرف زیاد نزده، ولی در قاسم ابن یحیی حرفه. ابن غزائری که از رجال معروف شیعه هست میگوید او از جد خودش نقل میکنه و خودش ضعیف، ضعیف لا اعتبار به. علامه هلی اعلی الله مقامه در کتاب خلاصة الرجال به پیروی از ابطال پیروی که ما میگیم، بعضی علما اینجوری فرمودن، لابدمون دیده، و همینطور ابن داوود در رجالش به پیروی از ابن غزائری او را تضعیف کردن و نپذیرفتن. اما خیلی از علمای بعدی و در همون زمان دیگران و دیگران این رو پذیرفتن. عرض کردم خدمت شما، مثلا مرحوم آقای مامغانی در کتاب تنقیح المقالش، خدا رحمت کنه، آیت الله عظمای فاضل لنکرانی یه دوره به ما داده بود، سی جلدی شد. در تنقیح المقالش می‌فرماید که این حرف الله، بل ما آخه سی جلد در جای شفلاغ میشه، ما پولی که پیدا بکنیم باشه. ما شما های تقریبا سی جلدی نقا همین فهرست شیخ و چند از این رجال عادی داشته باشی کافیه. اگه راست می، اگه شما مدرس خارج شدی انشاءالله که نیاز اشد دارید، ما همون رو برمیم به شما. بله بله آفرین. بله نه اونو دیگه وقتی مشتری شد نیاز داره بعدن. عرض شود که عرض کردیم امام غانی در تنقیح المقال دارد به تضعیفات ابن غزائری زیاد اعتماد نکنید. این روایت مورد اعتماد است. مرحوم آیت الله عظمای حجت کوه کمری تبریزی، این چرا میگم اینو؟ برای اینکه یک آیت الله کمری هم داریم. کمره کدوم میگه شهرهای ایران میگفتن کمره؟ نه نه، سابقه یه شهری در ایران بود که حدود 200 خورده سال پیش بهش میگفتن کمره، چون در کمره یک دوتا شهر واقع شده بود، میان خونسار و گلپایگان این برا. کدوم شهره؟ خمین. خمین در گذشته معروف بود به کمره، مثل اینکه سبزوار معروف بود به چی؟ به سنن. این معروف هست که از سنن کبرا لل بیهقی، سبزوار معروف به چی بود؟ بیهق. چنانکه بوشهر معروف بود به چی؟ دورق. چنانکه بابل معروف بود به چی؟ بارفروش. چنانچه گیلان معروف بود به چی؟ دیلم. چنانچه مازندران معروف بود به چی؟ تبرستان یا رویان. این تاریخ ایران دیگه. تغرب عن الاوطان و سافر و فی الاسفار خمس فوائدی تفرج هم و اکتساب معیشت علم و آداب و صحبت ماجدی. حضرت می فرمه تغرب، یعنی برو دور بشو، قریب کن خودتو از منطقه خودت، محدود نشو فقط به عرض شد که صد پلا و بالاتو، فرمود بگرد این برمار دنیا را. چند تا خاصیت داره تفرج و هم من. انسانی که میری این برمار دنیا را میگرده، این هم و همش میریز، وقت ساب و معیشتیم. یک بار میری به لار، یک بار میری به خشت شیراز، میری عجب خرمایی که در اینجا کلی مثلا 80 تومنه اونجا میشه کلی 30 تومن، تاجر باشه میگره میاره. وقت ساب علمون، علم زیاد میشه مردمان. یکی از کارهایی که علمای گذشته میکردن این بود، بعض مدتی که درس میخوندن میرفتن این شهر اون شهر، در درس علمایی که خارج داشتن چیکار میکردن. شیخ انصاری بعدی که برگشت از نجف آمد به ایران، اول آمد رفت در اصفهان، مرحوم اصل محمد باقر حجت الاسلام شفتی ما درس میداد، در پایان درس در یاد در وسط این مسئله طرح کرد، گفت جوابشو بعدم میگی. شیخ انصاری ژنده‌پوش بغل طلبه جوان نشسته بود، جوابشو گفت. اون باز دست به آسمان باقر گفت، وقتی گفت که این مال خودت بود؟ گفت نه. گفت کی بود؟ گفت شیخ ژنده‌پوش بغل من بود. گفت رفت، گفت بگردید او را پیدا بکنید. آسمان باقر از شاگردان آقا وحید بوده، شیخ بعدم بوده. گشتن در کاروانسرای در اصفهان پیداش کردن، آوردن، خیلی تکریمش کرد آسمان باقر اسلام، آسمان باقر اسلام شیخ انصاری. از اونجا آمد به کاشان، بعد رفت مشهد، بعد آمد به تهران، دوباره برگشت به کاشان. ملا احمد مراغی بود، 4 سال پیش او ماند. خیلی علما این کارا میکردن که برن مزاها رو ببینن، دانشمندان علما قوای اجتهاد رو میدیدن، بعد خلاصه یه خورده ورود میکردن، گاهی اون طرف تشکیل میداد این طرف قوی هست، اجازه هم بهش میداد. علم و آداب، سه آداب مردم آدم یاد میگیره. میری تبریز، میری کوزه تبریزی، میری در نیشابور روغن داغ میکنه توش نون میریزن بدونه، میره تو بوشه مای غلیه، مایه تو آب میریزه میپزن، سبزی میریزه صد از مای غلیه میخوری. میره تو نمیدونم برازیان برات رنگینه درست من از فرما. میره تو رشت میزاسیم بالا دو باید درست میکنه. و صحبت و ماجدی با بزرگان هم نشین میشین میگه چه خبره چه خبره. اصلا چیزی که در جهانگردی و سیر سیاحت هست در اینجا موندن نیست. بگردید این حداقل ایران خودمون رو. خیلی جاهای دیدنی هست که باید ببینید، شاهراها رو بدانید، جغرافی های ایران رو بدانید. تا الان به شما گفتن آقا مثلا فاریاب در کجاست، فورا بگی در کرمان به طرف کهنوش که میخوای بری فاریاب 60 کیلومتر ولی بشی اونجا میری به فاریاب. درست گفتم آقا؟ آفرین. بعد فاریاب میری کجا؟ به کهنوش. کهنوش منطقه محروم میره. بهت گفت آقا فرض ما مثلا فلان شهر بکرد، این شهرهای ایران رو خیلی چیزا گیرتون میاد. درست آقا؟ گشتی که شما حدود استان آیت الله حجت کوه کمری، این گفتم کوه کمری تبریزی، برای اینکه کمری هم داریم، یک کمری داریم که اون مترجم اصول کافی است، اون مال خمینه. خب ایشان میفرماد آقا جان این آقای قاسم ابن یحیی این از ضعف نیست که، کی گفته؟ غزایی رو گفته گفته. این روایه جزء مسلمات شیعه است. و آیت الله مکارم دام ظله العالی چیزی فرموده که این گرفته شده از رجال تنقیح المقال مامغانیه. مامغانی چه فرموده؟ مامغانی فرموده ما اگه بخوایم اعتماد بکنیم ببینی درسته که ابن غزایری اینو جرحش کرده، این رو عرض شود که گفت تضعیفش کرده، ولی ببینید مثل بزرگانی مثل مامغانی حرفی زده اینجا. فرموده ما بزرگانی داریم مثل از شبد که محمد، مثل احمد ابن محمد ابن عیسای قومی. این آقا هم خیلی حساس بوده، اینقدر در نقل روایات حساس بوده که اگه کسی نقل میخواست بکنه سنده باید درست بگه، از کی نقل شده، اسناد روایات بگه، مستدل نقل بکنه، عبارات درست، همه رو. اینقدر حساس بود چند تا از بزرگان محدث که در قوم بوده نه بیرون کرد، از جمله سهل بن زیاد آدمی، از جمله محمد بن خالد برقی و دیگران فرستادنش ری. این آدم با این دقت از این عرض شود که آقای قاسم بن یحیی نقل میکنه، همین میشه برای ما اعتماد. این مطلب رو آیت الله مکارم هم گرفته همینه فرموده. بعدن حضرت آیت الله سبحانی هم همین فرموده، این مطلب فرموده که هیچ مشکلی نداریم. در پایان مرجع میگیره که میفرماید که تضعیفات ابن غزائری قاده در مطلب نیست، در مجموع میتوان به سند این روایت اعتماد کرد. تنها کسی که عرض کردم جرح آورده مطرح کرده ابن غزائری مشهور. آفرین. همین دیشب یا امروز داشتم میدیدم آقا باقر زنجانی که مرحوم آیت الله آقا سید مرتضای نجومی کرمانشاهانی دیده بودی شما، همین تازه از اونجا رفت، هم ایشون خطاط بود هم طراح بود و حتی این زمان هنرهای زیبای دانشگاه تهران طراحی ها و نقاشی ها و خطاطی هایشون نوشته بود گذاشته بودن، ایشون اکثر کتابای خوش دست خط می نوشتن، خیلی مواقع فرستاده. آقای سید مرتضای نجومی یک دوره شاگرد آیت الله آقا سید باقر زنجانی بود، اون هم از شاگردان آقای نائمی بود. بعد دست خارج استحاب ایشون نمیشه، در اونجا هم داره که به تضعیفات ابن غزائری نمیتوان اعتماد کرد. مشهور این روایت رو پذیرفتن و جزو مسلماته، چون که مرحوم آیت الله کوکمری هم عرض شود که ایشون حجت کوکمری فرموده این روایت جزو مسلماته، هیچ کس در سند، شیخ هم در سند ایراد نمیگیره، آخوند هم در سند ایراد نمیگیره، محقق نائم در سند کسی اشکال نکرده. اما یه خود اجمالا چون حالا حرف بود عرض کردم. مرغوم بفرمایی. بله بله آفرین، بله همونطور درسته. اصلا اینا اکثر محدثانی که در قم بودن اشعریونی بودن که از مدینه هجرت کرده بودن به قم، به قم شدود پایگاهی برای اشعریون. اشعریون اصلا احیا کردن حوزه قم رو یواش یواش تا رسید به دوره عرض شود که مرحوم فیض کاشانی، بعد یواشه به دوری میرزای قومی که واقعا خیلی زحمت کشید، تا همینطور ما مرحوم ارباب قومی تا به زمان اشرف الکریم حائری کاملا قوام بخشید و حوزه رو اصلا نظام من نشته. حقیقتا مدیون اون گذشتگان هم از اشعریون و حقیق قومی خیلی زحمت کشید با توجه اینکه باقی داشت، ولی زحمت میکشید که قوم رو نگه داره. با اینکهشون پیر شده بود، از شاگردان اولیه مرحوم آقا وحید بود، یک روزی آصف محمد باقر حجت الاسلام که مال شاگردان متأخر آقا وحید بود آمده بود به قوم، میزای قومی نشست گفت که یه بحثی مطرح بکن ببینیم ملکه من به قوت خودش باقیه یا نه. بحث رو مطرح کردن، بحث شد. آصف محمد باقر شفیع فرمود اگر پیری خوب اینجوری باشه ما همه خوب پیر بشیم. گفت شما با توجه به پیری، ولی ملکه استنباط و اجتهاد برای شما باقی هستش. اینم میرزای قومی گیلانی علی گودرزی، چون علی گودرزی ها خیلی استعداد دارن عزیزان، چون پدرشون اهل اینجا بود، رفت بعدا با میرزا شفیع جابلقی علی جابلق، جابلق روستاهای علی گودرز، اون در اصفهان بود، پیش او درس میخوند، بعد با او رفت علی گودرز جابلق، در اونجا با دختر او ازدواج کرد، مدتی اونجا ماند، بعد نظام قاسم به دنیا اومد، اون مدتی اونجا بود، بعد به رشت می اومد، این برای اون بر خلاص هم اونجایی بود. اینجا الان شما میگی جابلق یکی از مناطق علی گودرز خرم‌آباده، مردم اونجا میگن نه از علمای گیلانه، نه همه گیلانی مقبره داره اونجا. میرزا شفیع جابلقی اونجاست. این جابلق یه روستای پرمرجعی بوده. میرزا شفیع جابلقی که کتاب حیات علما را هم نوشته اشاره کرده به این. بعدش هم آقای وحید، آقای مرحوم آقای چیز که کتاب نوشته، خیلی تألیفات اخیر از دنیا رفت، زندگی نامه وحید بیبانی که نوشته، در اونجا هم اشارات فراوانی به این داره. حالا مرحوم بفرمایید. بله، نه نه نه، میرزای شفتی آقا سید محمد باقر شفتیه، میرزای قومی دارو به این شفتی هم میگه. بنویسید مرحوم بفرمایید. ابن غزائری در زیر سند، ابن غزائری تنها کسی است که در سند این روایت آن هم درباره قاسم ابن یحیی ایراد کرده است و فرموده است قاسم ابن یحیای یحیی ابن قاسم ابن یحیی ابن الحسن ابن راشد مولا منصور روا عن جده و هو ضعیفون و هو برمیده به خود قاسم بن یحیی ها و علامه هلی در کتاب خلاصة الرجال و ابن داوود در کتاب رجالش به تبع ابن غزائری قاسم ابن یحیی را ضعیف دانستند، لکن وحید بهبهانی فرموده است اون چرا که در خلاصة الرجال علامه مبنی بر ضعیف بودن قاسم ابن یحیی آمده است، مأخوذ از کلام ابن غزائری هست. ولا وسوغ بهی دلیل است، ولا وسوغ بهی یعنی به ابن غزائری. آنگاه مرحوم مامغانی در اینجا می فرماید اجلائی مثل احمد ابن محمد ابن عیسی از قاسم ابن یحیی نقل روایت کرده است، و این اشاره دارد به اینکه بر او اعتماد کرده است. مدرک این سخن بنویسید: تنقیح المقال. مامغان کجاست؟ رفتی تبریز که می روی به سمت آذرشهر که می خواهی بروی، ارسطو به آذرشهر دو تا شهر، یکی سمت راست به نام گوگان، یکی سمت چپ به نام ممغان. مامغان ولی مردم میگن ممغان، مثل خانسار مردم خانسار میگن خونسار. خونسار اهل اونجاست. صفحه جلد دو صفحه 26. یختنی عبید یختنی آره چی؟ نه آقایی، اون محمد ابن عیسی، من قاسم ابن یحیی رو گفتم، بعد محمد ابن عیسی پسر عبید یختنیه. چی فرمودی؟ همینه. آفر آیت الله مکارم نیز محمدون از کردم، اون دیگه زیاد توش اشکال نیست، همه قبول کردن، گفتم بیا میشه تأمل کرد، ولی همه متلاقی به قبول کردن، همه فقط درباره این میگم، الان میگم واسه میگم. آیت الله مکارم نیز فرموده است اولین کسی که درباره قاسم ابن یحیی قدح وارد کرده است ابن غزائری است، لکن اعتباری به تضعیف های ایشان نیست، لکن هر کرا او توثیق کند معتبر است. آنگاه فرموده است به هر حال قاسم ابن یحیی توثیق نشده است. بعد ایشان برای توثیق ایشان همون راهی را طی می کند که مرحوم مامغانی از مرحوم وحید بهبهانی نقل کرده است، یعنی می فرماید شخصیتی مثل احمد ابن محمد ابن عیسای قومی که شخصیت‌هایی مثل احمد ابن محمد ابن خالد برقی و سهل ابن و سهل ابن زیاد آدمی را به خاطر نقل از ضعاف از قم بیرون کرد، با این جلالت شأن او از قاسم ابن یحیی نقل روایت می کند. این نشان می دهد که قاسم ابن یحیی آنطوری هم که ابن غزائری فرموده است نیست. بعضی از معاصران ما فرموده است دو تا نقطه، ولا یقده تضعیف العلامه، ولا یقده تضعیف العلامه لسند الروایه به وقوع قاسم ابن یحیی فیه لاستناده فی ذلک الى تضعیف ابن الغزائری و عدم غادهیت تضعیفه عند المشهور مدرک، کتاب الاستصحاب علامه میرزا باقر زنجانی جلد 1 صفحه 74 به تقریر علامه سید مرتضای نجومی. چی میخونه؟ نه هر بار مکارم ده تمام کردم اونجا، اونجا من هر بار مکارم راست میگیم، من دلش نگفتم برای شما، هر بار مکارم من دلش نگفتم، عذر میخوام، خیلی عذر میخوام. اون جایی که دیگه من چیز کردم، هر بار مکارم بنویسی از این بعد، درسته از اون بعضی معاصرین، قبل از بعضی معاصرین بنویسید انوار اصول، اون قبل از بعضی معاصرین، من رسمی نگفتم اونجا، انوار اصول المجلد الثالث درست می‌فرمایید. رقم الصفحه 131. 301. عذر میخوام. اونو من نگفتم. از اینجا که گفتم و بعضی از معاصران ما گفتن اینه بنویسید این مدرکش اینه. خیلی عذر میخوام. این خود تفکیق نکردم من. حرف آخر بگم. آیت الله سبحانی در اینجا میفرماید اما رجال السند فکلهم ثقات علی الاقوا. علی الاقوا مدرک ارشاد العقول المجلد الرابع رقم الصفحه 50. این تکم بنویسی آیت الله آره درست این تکم بنویسی اجازه خسته نباشی تمام کردم. آیت الله حجت کوه کمرئی فرموده است قاسم ابن یحیی از ضعاف نیست بلکه او حسن است و این روایت از روایات مسلمه است و هیچ اشکالی در سند روایت وجود ندارد. مدرک المحجه فی تقریرات الحجه المجلد الثانی رقم الصفحه 343. آفرین. الى 344. نه آشالی صافی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.